بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به پاکیزگی و نظام بهداشت اسلامی. اسلام راجع به تمیز کردن و پاک کردن و پاکیزگر کردن چه قوانینی دارد؟ درباره پاک کردن و تمیز کردن راه‌هایی وجود دارد و روش‌هایی وجود دارد که این راه‌ها و این روش‌ها در تمامی دنیا و تمامی بشر مرسوم است، هرچند منشأ شاید خود اسلام باشه، مانند حمام رفتن و شستن بدن به طور کامل سر تا پا. این چیزی است که امروزه در تمامی دنیا هست، هرچند شاید این را از اسلام گرفتن. حمام در فرهنگ های دیگر نبوده، در فرهنگ غربی مثلا حمام نبوده، بعدن این مسئله حمام و حمام رفتن و شستن کامل بدن، این بعد از آنی که اسلام آمد و این مسائل را برای مردم معرفی کرد و تأکید کرد، مردم این مسائل را گرفتند و بهش عمل کردند. یه چیزی امروز در دنیا رایج است، حمام رفتن یا شستن دست و صورت در صورت کثیف شدن. دست اگر کثیف بشه دست را می شورن، حالا با صابون با شوینده های دیگر، همه جا این همه جایی است. یا قبل از قضا مثلا دست ها را می شورن، این هم استوصیه اسلامی است. به نظرم اینا از اسلام گرفته شده، نبوده قبلا توصیه هایی به این دقت و ظرافت در فرهنگ های دیگر و دیانت دیگر نیست. این فقط در اسلام وجود داره که قبل از قضا دست ها را بشورید، بعد از قضا و امثال. و ولی یه سری اسلام یه سری روش هایی داره برای رعایت پاکیزگی و کثافت ها و قذارت هایی که مورد توجه قرار نگرفته بشر و از اونها اطلاع ندارد. مثلا چیه؟ مثلا مسئله غسل است. این غسل این یه روش تطهیری است، یه روش پاک کردن و تمیز کردن است، ولی این از مختصات اسلام است. دیانت دیگر و فرهنگ دیگر این روش را ندارد که غسل کنند، مانند غسل جمعه یا غسل جنابت یا غسل حیض یا غسل های دیگر، غسل های مستحبی. این مختصات اسلام، مثلا اسلام کسیست که جنوب میشه این را قذر حساب میکنه، کثیف، بدنش کثیف حساب میکنه و باید بدن را کاملا شست. البته نه به اون معنایی که باید بره حمام و کاملا بشوره، حمام رفتن به اون معنای مفصلش، نه، صرفا یه آبی روی بدنش بریزه کافیست. به اسم غسل، این جزء مختصات شریعت اسلام. یکی دیگه مانند وضو، اون تو شرایع دیگر وجود نداره، تو هیچ شرایعی، تو هیچ شریعتی، تو هیچ فرهنگی که انسان موظف است روزی 3 مرتبه، 5 مرتبه یا حتی بیشتر از اون دست تا آرنج مثلا صورت اینا بشوره، سرش را مسح کنه، پاهاش را مسح کند، این تو هیچ شریعتی به عنوان روش پاکیزگی مطرح نیست، روش طهارت و تطهیر مطرح نیست. این جزء مختصات اسلام است. ما تک تک اینها را بررسی میکنیم. اولین چیزی که بحثش اینجا بحث میشه بحث غسل جنابت است. البته قبل از این که وارد غسل جنابت بشیم عرض میکنم بعضی وقتا نیاز است انسان تمام بدنش رو بشوره، سر تا پا. بعضی وقتا نیاز دارد که یه قسمتی از بدن را بشورد، دستاش مثلا قبل از قضا با مسئله وضو، یا جاهایی که قذر بشه مثل موضوع تخلیه، یا اینجا باید بشوره. خب این بحثش خواهد آمد در بحث تخلیه مفصل انشاءالله. مثلا موارد دیگر، دست انسان آلوده میشه، دستش باید بشوره، یه قسمتی از بدنش آلوده میشه، باید او را بشوره و تمیز کنه. اینجوری هم داریم، یا کل بدن طور عمومی یا قذارتی محسوب بشه و باید بدن را تطهیر کرد و تمیز کرد، یا یه قسمتی از بدن حالا به طور مداوم کثیف میشه مثل موضع تخلیه، یا اینکه بعضی وقتا اتفاقی کثیف میشه، آلوده میشه و او را باید تمیز کرد. الان صحبت در تمیز کردن عامه بدن، کل بدن، و این نوع اغسالی داریم به نام غسل جنابت. اون غسل جنابت یک نگاه شرعی داره و حکم فقهی داره، ما کار نداریم. یه نگاهی است که مربوط به نظام سلامت انسان و بهداشت اسلامی و پاکیزگی، این را محل بحث قرار میدیم. درباره غسل جنابت روایات ما میفرماید که خب این غسل جنابت یه چیزی است که از واجبات است و از مهمترین واجبات این امت است و این دیانت است و این اعتقاد از واجبات اوست. البته در شرایع قبلی هم بوده و از خالص اون شرایع خود انبیا این کار را انجام میدادن، حالا اگر اتباع و پیروانشون انجام نمیدن، ولی خود انبیا انجام میدادن. از خالص شرایع و عمده شریعت ماست، عمده تکالیف و واجبات این شریعت است. علی حال این مسئله که ما مسلمانان میتونیم افتخار کنیم بگیم که ما از جنابت غسل میکنیم، در صورت تحقق جنابت غسل میکنیم، بدن را میشوریم و ما به این امر مقیدیم. خب جنابت امری است که همیشه حادث میشه، حالا ممکنه با فاصله چند ساعت اتفاق میفته، ممکنه با فاصله 1 روز یا 2 روز یا 1 هفته، حالا بستگی به توان انسان، علی حال این مسئله جنابت محقق میشه و مجبور میشه، وادار میشه به این که بدنش را بشوره. ما ملتی هستیم که بدنمون در تحقق، در هر زمانی که جنابت تحقق بکند بدن را کاملا میشوریم. ما همچی امتیازی داریم بر کل امتها و بر کل فرهنگها و کل ملتهای دیگر، همچی امتیازی، چه افتخاری داریم. بالاخره این اتفاق میفته ظرف ممکنه یک روز، ممکنه دو روز، ممکنه سه روز، و خلاصه ما مکررن بدنهامون را میشوریم. ما ملت پاکیزه هستیم، ما ملت تمیزی هستیم، ما مکررن بدنها را میشوریم به فاصله یک روز و دو روز و سه روز و نهایتا یه هفته. این افتخار است برای ما. و اما اون چیزیست که در غسل جنابت اتفاق میفته چیست؟ روایات ما داله بر این معناست که انسان زمانی که جنوب بشه یه موادی از بدنش خارج بشه، موادی از بدن، از بدنش خارج بشه. و بدن کثیف میشه و غسل جنابت یک کار بیهوده‌ای نیست. برای اینکه بدن کثیف شده و قذر شده هرچند دیده نمیشه، ما دنبال شریعت ما این ظرائف را نگاه میکنه، قذارت مخفی را، کثافت مخفی را هم در نظر میگیره و این کثافت را مثلا کاری میکند که برطرف میشه. خب بدن کثیف میشه با اینی که مستفاد از روایات اینه، بدن با تحقق جنابت کثیف میشه، متعفن میشه، موادی ازش خارج میشه و این مواد ضرر دارد برای بدن. این مواد قذر است. قذر یعنی چیزی که ضرر داره، بودنش برای بدن ضرر دارد. این مواد قذر است و انسان در این حال دیگه پاکیزه محسوب نیست. والحال این است که مطلوب است که مسلمان پاکیزه باشد، مؤمن پاکیزه باشد، ولی اینجا دیگه در این صورت پاکیزه محسوب نمیشه. برای اینکه پاکیزه محسوب نمیشه باید کاری کند که پاک و پاکیزه محسوب میشه. پس مسئله حقیقت و هدف اصلی در غسل جنابت صرف اطاعت و بندگی نیست، یه امر واقعی و حقیقی است و پاک کردن بدن از قذارت هاست و از کثافت هاست. روایتش رو می کنیم. روایتی از امام رضا صلوات الله و سلامه علیه می فرماید: کتب الى بعض اصحابه. بله، امام به بعض اصحاب خودشون نامه نوشتن، یعنی در جواب سؤال اون اصحاب في جواب مسائله. علت غسل الجنابه، اون مثل این که از علت غسل جنابت میپرسه. علت غسل الجنابتی النظافه، سبب و علت غسل جنابت پاکیزگی و تمیزی است، یک کار بیهوده ای نیست. بشر با این کار، با تحقق جنابت کثیف میشه، بدنش قذر میشه. و اگر غسل جنابت واجب شد علتش این است که این قذارت پنهان و ناپیداست باید از بین بره، برطرف بشه با شستن عامه بدن. واضح صریح امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید علت غسل جنابت النظافه. اگر مردم دنیا امروز غسل جنابت ندارند و نمی کنند، علتش این است که فکر نمی کنند بدن با جنابت کثیف میشه. اینا فکرش ندارند، فکر این تصور را ندارند. ولی ممکنه روزی بشر پیشرفت کنه، بررسی کنه، البته اینا خوب هم فهمیدن، ولی صداش در نمیارن که تأیید اسلام باشه. میدونن در جنابت چه اتفاقی بیفته، اینا میکروسکوپ دارن، دستگاه های عظیم و قدرتمند دارن، میفهمن چه اتفاقی برای انسان میفته، بدن انسان به چه حالت در میاد بعد از جنابت، ولی صداش در نمیارن. اسلام روایات ائمه ما میفرماید انسان کثیف میشه. علت غسل الجنابه النظافه ولتطهير الانسان مما اصابه من اذاه، برای که برای تطهیر انسان، پاک کردن انسان از چیزی است که به انسان اصابت کرده، من اذاه، از موادی است که بله روی بدن قرار گرفته و اینا اذا حساب میشه. اذا یعنی ضرر، از اذیت، سبب اذیت انسان و ضرر انسان میشه. و تطهیر سائر جسده، و طاهر کردن تمامی بدن، لان الجنابت خارجت من کل جسده، زیرا جنابت از تمامی بدن خارج میشه. فلذلك وجب عليه تطهير جسده، تطهير جسد تطهير جسده كله، ولذلك بهمين خاطر واجب شده که تمام بدن را تطهير کند. بله چرا؟ بله فرماید در صورت انزال خب منی نجسه، و در صورت عدم انزال از تمامی بدن موادی خارج بشه. این روایت این را می فرماید. روایت بعدی هم خواهیم خوند، البته ذره تفصیلی داره خواهیم خوند. با تحقق جنابت، حالا تحققش به چه وسیله خواهیم گفت، با تحقق جنابت موادی از کل بدن خارج بشه. زیر در روایت داریم که تحت کل شعرت جنابتون، زیر هر موی بدن جنابت وجود داره، یه مادهی حالا به شکل عرق ظاهرن یا به شکل دیگر خارج میشه از بدن، از تمامی بدن، از تمامی، از همین سراخهایی که در پوست هست و در کنار هر مویی از موهای بدن وجود داره. روایتش دوباره بخوانم. میفرماید که علت غسل الجنابت النظافه، خیلی روایت مهمی است. ببینید اصلا اسلام روی پاکیزگی بنا شده است. روایتش قبلا خوندیم، اسلام روی پاکیزگی بنا شده است. تمامی مردم دنیا از جنابت غسل نمی کنند، فقط به استثنای البته انبیا، حالا بعضی پیروانشون، ولی عرب این کار را میکرد قبل از اسلام. عرب این کار را میکردن، وقتی جنوب میشودن میرفتن غسل میکردن. حالا اسلام آمد و این مسئله را تأکید کرد. علی حال این تمامی بشر موقعی که جنوب میشه غسل نمیکنن، کاراشون انجام میدن و تمام میشه، هر که میره طرف کارش. غسل جنابت ندارن، بدنشون را نمیشورن. خب چرا نمیشورن؟ چون از این نکته غافلند، و اون این است که انسانی که جنوب میشه کثیف هم میشه. اگر میدانن که بدن کثیف میشورن، و اینا تمیزن، بعضی ملت ها به خصوص کشورهای غربی مردمش تمیزن، دوست ندارن کثیف باشن. ولی نکته به این است که توجه ندارن به این است که جنابت همراه کثافت است، به دنبال او کثافت است، بدن قذر میشه، کثیف. توجه به این نکته نه، این جزء اموری است که ناپیداست، نامعلوم است. اسلام به این نکته تذکر میده، این چیزی که ناپیداست و نامعلوم، میفرماید بدن کثیف میشه با جنابت. حتی اگر شما 5 دقیقه قبل در حمام بودی، اگر جنوب بشی، اینجا با جنوب شدن بدن کثیف میشه. به همین جهت امام رضا میفرماید علت غسل جنابه نظافه، غسل جنابت به خاطر پاکیزگی است. چه اتفاقی میفته؟ امام میفرماید ولی تطهیر الانسان مما اصابه من اذاه، به خاطر اینکه انسان تطهیر کند اون چی که اون موادی که ضرر دارد و به بدن انسان اصابت کند، روی بدن انسان به وجود میاد و از بدنش خارج بشه. و و تطهیر سایر جسده، تمامی بدن را باید تطهیر کنه. لأن الجنابت خارجتون من کل جسده، زیرا جنابت چیزی نیست که فقط آب منی باشه، از آلت خارج، از ذکر خارج بشه، نه، جنابت چیزیست که از تمامی بدن خارج بشه، از کل بدن خارج میشه. روایتی هم داریم که تحت کل شعرت جنابه، روایت دیگر هم خواهیم خوند. پس میفرماید تطهیر له من اذاه، چیزیست که ماندنش ضرر دارد برای انسان، کثیف از چیزی که ضرر داره میشه قذر. قذر یعنی چیزی که ضرر دارد، بودنش روی بدن، روی لباس ضرر دارد. تطهیرش لازم است به خاطر اینکه این موادی است که از بدن ترشح میکند، اینا بودنشون ضرر داره، باید این مواد را شست و از بین برد. روایت از اینا تعبیر میکنه به اذا، حالا خواه شاید شامل خود منی هم بشه، منی هم جزء قذارات است، منی که خارج بشه این اذا، موادی که از بدن خارج بشه هم اذاست. و تطهیر سایر جسده، کل بدن باید تطهیر بشه. لأن الجنابت خارجتون من کل جسده، زیرا جنابت از تمامی بدن خارج بشه. فلذالک وجب علیه تطهیر جسده کله، به همین جهت باید کل بدنش را بشوره. خب یه مسئلهی که قبل از این باید اشاره میکردیم و اون اینه، جنابت بر چی محقق میشه؟ یکی جنابت با خارج شدن آب منی به هر وجه، به هر نحو، به هر صورت، چه در حال خواب، چه در حال بیداری، منی اگر از بدن خارج میشه، و خصوص اگر با همراه با لذت و فطور بدن و خروجش با فشار، خروج آب با فشار، علیه حال این همراه با لذت اگر باشه، این آبی است که ازش بچه منعقد میشه. مراد این آب، آبهای متعددی، مزی هست، وزی هست، ودی هست، ولی مراد آب منیس، اون آبی که ازش بچه منعقد میشه، اگر از بدن خارج میشه بدن کثیف میشه، باید انسان غسل کنه، کل بدنش را بشوره. این یکیش. دومیش هم این است که اگر دخول محقق بشه، لازم نیست آب منی هم خارج بشه، صرفا دخول، یعنی اذا التقى الختانان، دوتا محل ختنه اگر با هم ملاقات کنن و دخول محقق شد، اینجا غسل واجب میشه، باید غسل کنه. با این کار باز هم اون مواد از بدن خارج میشه، هر چند آب منی خارج نشده است. با ادخال، حالا خواه این ادخال در طرف مقابل زن باشه یا حتی مثلا مرد باشه یا حتی حیوان باشه، اگر ادخال محقق شد این مسئله به وجود میاد، این کثافت، این قذارت به وجود میاد و بایستی او را پاک کرد. حالا برمیگردیم برای اتفاقی که برای بدن میفته. بالاخره چه اتفاقی میفته؟ یه سوالی اینجا هست، چه اتفاقی میفته وقتی آب منی خارج میشه یا وقتی جنابت به طور کلی محقق میشه؟ میگه موادی از بدن خارج میشه. حالا این موادی که از بدن خارج میشه مراد خود آب منی است، از کل بدن خارج میشه، یا اینکه بحث طلبگی است، آیا کل منی مراده یا اینکه غیر از منی یا مواد دیگر از کل بدن خارج میشه، به شکل عرق مثلا، ولی مواد سمی و ضرردار است که باید تمیز کرد، کدوم یکی اتفاق میفته؟ این مسئله روایات در اون اختلاف دارد، روایات با هم مختلف است. این روایت دیگری میخونیم، میفرماید که بله، انه جاء نفر من اليهود الى رسول الله، يعدي از يهود نزد پیامبر آمدن، فساله اعلمهم عن مسائل، عالم اونهاست، اونی که از همه داناتر است میان این یهودیان، از مسائلی از پیامبر سوال کردن، و کان فی ما سأله از جمله مسائلش این بود ان قال لأی شیئن امر الله تعالی بالاغتسال من الجنابه، چرا خدا امر کرده که انسان وقتی جنوب میشه تمام بدنش را بشوره غسل کند. ولم یأمر بالغسل من الغائط والبول، ولی وقتی انسان میره دستشویی غائط ازش خارج بشه، ادرار ازش خارج بشه، خدا امر نفرموده که اینجا بدنش کل بدنش را بشوره، فقط موضع را باید بشوره. فقال رسول الله ان آدم لما اکل من الشجره، حضرت آدم زمانی از اون درخت ممنوعه غذا خورد، دب ذلك في عروقه، اون ماده اون درخت در تمامی جنهاش، بله به تمامی جنهاش رسید، دبه یعنی به طور مخفیانه و آرام آرام، دبه آرام آرام وارد تمام جنهای بدنش شده، عروقهی و تمام رگهای بدنش شده و شعرهی موهای بدنش شده و شعرهی تمام سلولهای پوست بدن شده. فَإِنْ جَامَعَ الرَّجُلْ أَهْلَهُ، اگر مرد با خانمش جمع کند و هم بستر شود، خرج الماء من كل عرق و شعره، آب خارج میشه از هر عرقی، از هر جنی و از هر رگی و از هر مویی خارج میشه، فی جسده، از هر مویی که در بدن هست، از هر عرقی، از هر رگی که در بدن هست. فوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال، بهمن جهت خداوند تبارک و تعالی واجب کرده بر ذریه آدم و فرزندان آدم غسل کردن از جنابت تا روز قیامت، الاغتسال من الجنابت الى يوم القيامه. والبول يخرج من فضله الشراب، ادرار از خود انسان خارج نمیشه، این همون آبی که خورده از یه طرف از یه طرف دیگر خواهد، اضافی آب است، آب بدن، همین آبی که خورده اضافه هاش به شکل ادرار خارج میشه. من فضلت شراب، فضله یعنی زیادی، زیادی نوشیدنی هایی که خورده، الذی یشربه الانسان. والغائط یخرج من فضلت الطعام، غائط هم مدفوع هم اضافه غذا هاست، بدن از این غذاها مواد لازم را میگیره، بقیه اضافه است، این اضافه غذا است، از خود بدن خارج نمیشه، از سلول های بدن خارج نمیشه، غذایی که رفته تو معده حالا از طرف روده ها و انتها از مقعد خارج بشه، چیزی نیست که از سلول های بدن و از خود بدن باشه. والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الإنسان فعليه بذلك الوضوء، نهایتا دست و صورتش را بشوره و وضوء بگیره. خب اینجا این روایت اسم عرق آورده، قبلا هم بحثش در جلد اول بحث شده که مراد از عرق یعنی جن است، وقتی عروق میفرمایند و عرق میگن یعنی جن است. بله خب حالا مسئله دو تا احتمال داره، بحث طلبگی است، دو تا احتمال داره. میفرماید این آبی که این موادی که از جنوب خارج میشه از تمامی بدنش خارج میشه، دو تا احتمال داره. احتمال اولش این است که بگیم یه موادی از کل بدن خارج میشه، از همون جایی که عرق خارج میشه از همون جا موادی خارج میشه غیر از عرق، یا مواد سمی، یا موادی است که ضرر داره، این احتمال در مسئله. بالاخره از کل بدن و از تمامی بدن سر تا پا، از این سوراخ‌هایی که توی پوست هست از این سوراخ‌ها عرق خارج میشه در صورت جنابت، یه مواد سمی و ضرردار خارج میشه به اسم جنابت هست. این یه احتمال در مثل. احتمال دوم این است که بگیم این آب منی از کل بدن خارج میشه، نه اینکه یه چیزی غیر از منی در تمامی اعضای بدن از تمامی اعضای بدن خارج میشه، نه، خود آب منی یه موادی است که از تمامی بدن خارج، از تمامی سلول‌های بدن خارج میشه. به عنوان مثال این آب منی اسپرم داره. اسپرم مثلا ژن و کروموسوم داره. کروموسوم ها هر کدوم یه وظیفه خاص خودشو داره. یکی کروموسوم دست است، یکی کروموسوم پا است، یعنی بعدن تبدیل به پا میشه، یکی کروموسوم چشم است. میخوام بگیم که این احتمال دوم معناش اینه، این آب منی که حاوی این کروموسوم ها، کروموسوم دست از خود دست خارج میشه، از سلول های دست. کروموسوم پا از خود پا خارج میشه، کروموسوم چشم از خود چشم خارج میشه و اینها میان تو کمر انسان جمع میشن، بعد میرن تو بیضتین، از بیضتین هم به شکل آب منی خارج میشه، از کل بدن خارج میشه. منتها تمامی اون که خارج میشه همون آب منی و چیزی دیگر نیست. این احتمال دوم در مثلا اون روایتی که الان خوندیم مؤید احتمال اول. چرا میفهمد؟ از زیر هر موی، من کل عرق و شعرتن، از هر رگی و از هر ژینی و از هر موی خارج میشه، معلوم میشه خارج میشه روی پوست، کار به منی ندارد. این احتمال اولی مؤید احتمال اول است. ولی باز روایاتی داریم مؤید احتمال دوم. روایتی میفرماید و انما امروا بالغسل من الجنابه، این که امر شدن از جنابت غسل کنند، ولم یؤمروا بالغسل من الخلاء، ولی و امر نشدن به غسل در صورت خروج ادرار و مدفوع و خلاء، و هو انجس من الجنابه، ادرار و مدفوع از جنابت یعنی منی کثیفتر و قذرتر است و اقذر، من اجل ان الجنابه من نفس الانسان، و جهت این است که جنابت اینجا معنا شده منی، به جهت این که منی از خود انسان است، من نفس الانسان، و هو شیء یخرج من جمیع جسده، و چیزی است که از تمامی بدن انسان خارج میشه، و الخلاء لیس هو من نفس الانسان، ولی مدفوع ادرار از سلول های انسان نیست، از خود انسان نیست، و یک غذایی که خورده رفته تو معده و روده ها اضافه هاش داره خارج میشه، آبی که نوشیده، نوشیدنی که نوشیده رفته تو روده ها اضافه هاش داره خارج میشه. انما هو غذاء، این غذایی است، یدخل من باب، از یه دری وارد میشه و یخرج من باب، از در دیگر خارج میشه. به همین جهت واجب نیست کل بدن رو بشوره، و این که مدفوع نجستره، قذرتر محسوب، کثیفتر محسوب میشه، ادرار هم همین جوره، ولی این ربطی به از خود انسان خارج نمیشه، این یه چیزی وارد بدن انسان و به همین شکل هم خارج میشه. خب اینجا میفرماید جنابت از کل بدن خارج میشه. جنابت هم مراد، ببین میفرماید مدفوع ادرار از جنابت قذرتر است و کثیفتر است. داره درباره چی صحبت میکنه؟ درباره آب منی صحبت میکنه. فرماید آب منی از کل بدن خارج میشه، همون احتمال دومی که گفتیم، یه ذرش از دست، یه ذرش از پا، یه ذرش از چشم، یه ذرش از بینی، یه ذرش از مغز، این شکلی است. این مؤید احتمال دوم است. البته شاید هم احتمال سومی در مسئله بگیم، هر دو مراده، هم منی از کل بدن خارج بشه، یه ذرش از سر، یه ذرش از دست، یه ذرش از چشم، هم این است که در عین حال همراه با خروج منی یه مواد سمی در از کل بدن خارج بشه، چون اون روایت اول و این معنا دلالت دارد، علاوه بر روایت های دیگری است که داریم و داله بر این معنا. روایتی دیگری داریم، فرماید من ان الجماعه لا يكون الا بحركه شديده و شهوه غالبه، یه جماع و هم بستر شدن محقق نمیشه مگر همراه با تحرک زیاد، حرکت سفت و سخت، شدیده، شدید، حرکت شدید، تکانهای شدید میگن، حرکت شدید و شهوت غالبه، بخاطر غلبه شهوت است. فاذا فرغ الرجل، زمانی که انسان فارغ بشه و می آب منی خارج شد و کارش تموم شد، تنفس البدن، بدن نفس میکشه. و وجد الرجل من نفسه راحتا کریها، انسان میبینه که بوی بدنش متعفن بد میشه، بوی بدی میشه، وجد راحتا کریها بوی بد، فوجب الغسل ذلك. پس معلوم میشه چیزی از کل بدن خارج میشه و سبب بدبویی بدن شده، اختصاص به آب منی ندارد. معیدش، معید دیگرش این است که واجب تمام بدن را بشوره، پس لابد کل بدن کثیف میشه. میگه باید بدن را تطهیر کنید، روایت قبلی خوندیم، باید بدن را تطهیر کنید. خب لابد بدن طاهر نیست که تطهیرش کنیم، لابد بدن قذر هست، یه چیزی او را نجس کرده، یه ماده او را نجس کرده، قذر کرده که باید تطهیر کرد. علاوه بر این است که ممکنه جنابت بدون خروج منی محقق بشه. اینجا دیگه فرماید جنابت، غسل جنابت واجبه چون آب از کل بدن خارج میشه، از کل بدن خارج میشه در صورت عدم خروج منی. پس این معنای احتمال دوم یقینا مراد نیست، آب منی در کار نیست که بگیم آب منی از کل بدن خارج شده، یک قسمتش از سر، یک قسمتش از پا، آب منی در کار نیست، ولی در عین حال جنابت محقق شده و موادی از کل بدن خارج شده. علی حال بس یه مواد سمی از بدن خارج میشه، اینا را باید تمیز کرد. این که انسان در صورت عدم خروج منی غسل جنابت باید انجام بده، این صرفا یه حکم تعبدی نیست، بلکه به انسان کثیف میشه در این حال. روایت ما تمامیش داله بر این معناست. یه مطلب بعدی، اما اگر انسان کار آمیزش را انجام بده بدون ادخال، مثلا ذکر را روی فرج زن قرار میده، آیا اینجا غسل لازم است یا غسل لازم نیست؟ برای پاکیزگی البته، نه برای حکم شرعی نماز و امثال این هاست، برای پاکیزگی. روایات ما مختلف هست، یه خورده زبان روایات آره ممکنه یک چیت اشتباهی، یک بالاخره یه مشکلی به وجود بیاره. قول این است که روایات ما یک دست اینجوری می فرماد اذا التقى الختانان وجب الغسل، اگر ختان با ختان ملاقات کند غسل واجب میشه. ملاقات دو تا ختان، ختان هر دو طرف ظاهر است، داخل نیست، ظاهر است. ختان انسان خب هم انتهای محل ختنه شدنش، انتهای حشفه است. ختان زن این هستهی که وسط فرجش هست، انتهای این هسته است. اینها میتونن با هم ملاقات کنن بدون دخول. این ختان انتهای حشفه مرد و انتهای هسته زن، این میتونن با هم ملاقات کنن. روایات یک دست میگه دلتقى الختانان، اگر دو تا ختان با هم ملاقات کنن غسل واجب میشه. خیلی خوب، دلیلی هم داریم که حتی اگر دخول هم محقق نشده غسل واجب میشه، و اون یک روایتی است که معتبرم از نظر سند، عن علی ابن یقطین از اصحاب امام کاظم قال سألت ابا الحسن، سوال کردم از امام کاظم، عن الرجل یصیب جاریت البکر، با یک کنیزی است که باکره است، عامل آمیزش انجام میده، لا یفضی الیها، بکارتش را از بین نمی برد، ولا ينزل عليها، انزال هم نمی کند، آب منی خارج نمی شود، علیها غسلون، آیا این زن واجب غسل کند؟ ببین عمل دخول محقق نشده، چرا؟ چون بکارتش سر جاشه. قال اذا وقع، امام در جواب می فرماید اذا وقع الختان على الختان، هرگاه ختان یعنی محل ختنه مرد روی محل ختنه زن بیفتد، فقد وجب الغسل، غسل واجب میشه. البکر و غیر البکر، چه باکره باشه چه باکره نباشه. خیلی خوب، این به ظاهرش این است که به مجرد این که تماس حاصل بشه شستن کل بدن واجب میشه. این وجوب شرعی نیست، هیچ کس این فتوا نمیده، در صورت عدم تحقق دخول و در صورت عدم از بین رفتن بکارت کسی فتوا نمیده که باید انسان غسل کنه. واجب نیست، وجوب شرعی نیست، پس باید بگیم این وجوب وجوب بهداشتی است، وجوبی است که راجع به سلامتی و پاکیزه شدن است، پاکیزه بودن است. و حقیقتش همین است که محل بله دخول آلت مرد پایین تر از ختان است، اصلا در یک جا نیستند، ختان بالاتر از فرج است و محل دخول آلت مرد بله و هم یک بالا در یک جا نیستند. فقها برای این کار به تکافو افتادن، این را توجیه کردن. چه گفتن؟ گفتن مراد محاذات است، ملاقات نیست. ببینید اگر ملاقات محقق بشه دخول محقق نمیشه. چرا؟ چون ختان زن بالاتر از فرج است و ملاقات در خارج فرج محقق میشه. و همین جهت گفتن این کلمه ملاقات مراد ملاقات نیست، مراد محاذات است، یعنی موازی شدن است. دخول در قسمت پایین محقق میشه، موازی میشه. وقتی دخول محقق حشفه وارد شد، ختان مرد موازی با ختان زن میشه، به موازات او قرار میگیره. این ملاقات نیست، این به موازی بودن است، یعنی عدم وقتی موازی میگیم یعنی ملاقات نیست، این دوتا ستون موازیه با این دوتا ستون، موازات است، ملاقات نیست. اینا توجیه کردم به این شکل، روایات را توجیه کردم. بله بله، دلیل هم بر این معنا وجود دارد. دلیل صحیح ابن بزیر، روایتی است که صحیح السند است. قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج، سؤال كردم از امام رضا صلوات الله و سلامه درباره مردی که هم بستر میشه و زن، قریبا من الفرج، کار به فرج نداره، نزدیک فرج است. فلا ينزلان، انزال هم نمی کنن. متى يجب الغسل، کی غسل واجب میشه؟ فقال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هرگاه دوتا ختان با هم ملاقی شدن و با هم ملاقات کنن غسل واجب میشه. فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة، آیا التقاء و ملاقات دوتا ختان معناش دخول حشفه است و جایی که دیگه غایب بشه از نظر؟ قال نعم. ببین اینجا موازات معنا میده، دخول ملاقات ختان نیست، موازات است. دخول یعنی موازات، و اینجا امام میگه مراد از ملاقات موازات است، مراد غیبوبت حشفه است، مراد دخول حشفه است. دخول حشفه ملاقات نیست، عرض کردم دخول حشفه موازات است، ملاقات نیست. در یه روایت دیگری میفرماید انما جامعها دون الفرج، اگر مجامعت کند بله دون الفرج، جای در فرج نباشد، فلم یجب الغسل، غسل واجب نیست، لانه لم يدخله، چون ادخال محقق نشده. پس مراد از التقای دوتا ختان، ملاقات دوتا ختان، یعنی دخول، تحقق دخول حشفه است. دلیل سوم روایت دیگری است که از او در این روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سوال میشه متى يجب على الرجل والمرأة الغسل، کی واجب میشه بر زن و مرد غسل، کی واجب میشه؟ فقال يجب عليهما الغسل حين يدخله، غسل واجب میشه زمانی که ادخال محقق میشه. و اذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما، اگر صرفا دو تا ختان با هم ملاقات کردن، اگر دو، ببین این عبارت دقیق، امام فرمود اگر دو تا ختان با هم ملاقات کردن دیگه غسل واجب نیست، چون دخول نیست. عرض کردم دو تا ختان ظاهری هن، با ملاقات دو تا ختان دخول محقق نمیشه. امام فرمود اذا التقى الختانان، اگر دو تا ختان با هم ملاقات کردند، یغسلان فرجهما، فقط محل را بشورن، آلت را بشورن، غسل واجب نیست. روایات قبلی میگه اگر ختان دو تا ختان ملاقات کردن باید غسل کنند. این روایت میگه اگر دو تا ختان ملاقات کردن نباید غسل کنند، فقط موزه را بشورن. ببین روایت تعارض دارد. اون روایت قبلی میگه در صورت تحقق ملاقات باید بشورن، این روایت میگه در صورت تحقق ملاقات نباید بشورن، فقط موزه را بشورن. دو تا نکته در این روایت وجود داره، این روایت وجود داره، بخصوص این روایت اخیر. یه نکته اینه، فرماید اگر ملاقات محقق شد، ملاقات دو تا ختان، یعنی مرد آلت خودش را روی فرج زن قرار بده، تماس حاصل بشه، موضع را باید بشورن. چرا؟ این از نکات ظریف بهداشت اسلامی است، به جهت این است که این دو موضع محل قدارت هم، محل میکروب هم. خب اگر ذکر مرد با آلت زن ملاقات کرد، باید ذکرش را بشورن. چرا باید بشورن؟ چرا؟ چون آلت زن باکتری داره، آلودگی داره، بدن او با این باکتری و آلودگی عادت کرده، ولی مرد بدنش با این باکتری عادت نکرده، میتونه برای او خطر داشته باشد، میتونه او را بیمار کند، به همین جهت موضع را بشورد. این جزء ظرائف بهداشت اسلامی است. فرماید هرچند اینا به ظاهر تمیز است ولی حقیقتا تمیز نیست. این که میفرماید موضع را بشورند، پس معلوم میشه یک کثافتی، یک قذارتی وجود داره. ولی چرا بشورند؟ چرا در خصوص ملاقات دوتا آلت فقط؟ اگر ملاقات بله جاهای دیگر بدن محقق میشه، چرا اونجا نباید بشورند؟ فقط در این موضع، چون این مزنه قذارت است، محل آلودگی است، به همین جهت. ولی بدن مرد با این آلودگی ها سازگار نیست، عادت به اینها نداره، آسیب میبینه. خود زن با اینها عادت کرده، بدنش با اینها مانوس شده، قدرت دفع از آسیب اونها را دارد، ولی مرد هم چه قدرتی؟ زن هم همینجور، در طرف مقابل زن هم همینجور. به همین جهت میفرماید باید موضع را بشورند. علی حال حالا روایات ما بالاخره متعارض است، عرض کردم. روایات ما میفرماید اگر دوتا ختان ملاقات کردن، به خصوص این روایت باکره است، دیگه دخولی در کار نیست، میفرماید که باید غسل کنن. روایت دیگر میگه اگر دخول محقق نشد غسل واجب نیست. ما این روایات را چگونه انجام کنیم بین این روایات؟ دعب فقه ها این است که یکی از یه طرف از روایت میگیرن، طرف دیگر را دور میریزن، یا این را توجیه میکنن. عرض کردم التقا ملاقات دوتا ختان را چی حساب میکنن؟ میگن مراد موازی بودن است، نه ملاقات، یعنی مراد عدم ملاقات. از کلمه ملاقات را معنا میکنم به عدم ملاقات، موازی یعنی عدم ملاقات. این دوتا ستون با این دوتا ستون موازی هست، یعنی هیچ ملاقاتی بینشون نیست، محل التقایی بین این ستونا نیست، این دیوار با اون دیوار موازی هست، هیچ التقایی بینشون نیست، محل التقا و نقطه التقا وجود نداره. فقها میان این کلمه‌ای که معناش التقا و ملاقات است تفسیر میکنن به عدم ملاقات، برای اینکه مشکل را حل کنن. ولی حال این است که بنده قبلا هم عرض کردم اینجوری نیست، این فهم میخواد. این روایات فهمش به این است که این آیه که میگه اگر ملاقات محقق شد برید بشورید، این مال بهداشت اسلامیه، هیچ ارتباطی به فقه نداره. ولی این روایاتی که میگه اگر ملاقات محقق، دخول محقق نشد، غسل واجب نیست، این معناش این است که غسل شرعی واجب نیست، غسل برای نماز واجب نیست. اینا از نماز داره صحبت میکنه و اونها از بحث بهداشت و پاکیزگی صحبت میکنه. اون قسم از روایات از بهداشت و از پاکیزگی و نظام بهداشت اسلام صحبت میکنند. داعی نداره که ما این روایت را طرح کنیم، بگیم این روایت اشتباهه، تمامی این روایتی که میگه التقا الختانان وجب الغسل، این اشتباهه. تمامی این روایتی که میگه در صورتی که دوتا ختان با هم ملاقی بشن غسل واجبه، این اشتباه هست، باید دور بریزیم یا توجیهش کنیم، بگیم ملاقات یعنی عدم ملاقات، نه طرح کردن این روایت درسته، نه اینکه بگیم ملاقات معناش عدم ملاقات است. این هم درست نیست. چگونه ما چیزی را با ضدش معنا میکنیم؟ مگر اینکه ناچاریم. علی حالن یه روایتی داریم که دال لسبرین است که مراد از التقای دوتا ختان یعنی دخول است، یعنی راوی میپرسه آیا مراد دخول است؟ امام میفرماید دخول. خب مراد دخول است، یه روایتی هم داریم این را معنا کرده. ما این روایت را در خصوص مورد خودش حمل میکنیم، قرینه اومده، خود امام هم تصریح کرده مراد در خصوص این روایت از ملاقات دوتا ختان یعنی دخول است، کنایه از دخول. در خصوص این روایت نمیتونیم یه تصریح بدیم به کل روایت دیگر، اونا قرینه ندارن، اون روایت دیگر قرینه ندارن، این روایت قرینه داره. چه اشکال داره ما اون روایت دیگر بر معنای خاص خودش هم کنیم، بر معنای ظاهر خودش هم کنیم، میگیم هرگاه ملاقات دو تا ختان محقق شد برو بدنت را بشور، این به عنوان حکم شرعی نیست، چون واجبشه واجب نمیشه اینجا. دلیل هم داریم، همون گونه که آقا میفرماید ما روایت داریم، ما روایت اون طرفی هم داریم، روایت باکره است. میفرماید هرگاه دو تا ختان ملاقات کردند باید بشوری، چه باکره باشه چه غیر باکره است. ببینید یعنی چی؟ یعنی دخول محقق نشده، ملاقات دو تا ختان محقق شده، دخول محقق نشده، چرا؟ چون باکره است. واضح دیگه، این مسئله واضح است. دخول محقق نشده ولی ملاقات دو تا ختان محقق شده. ما پس هر کدوم به مورد خودش حمل میکنیم، میگیم ما یه التقای دو تا ختان داریم، ملاقات دو تا ختان داریم بدون دخول. روایت هم میگه غسل کن، باکره یا غیر باکره، میگیم این حملش میکنیم بر غسل بهداشتی است. اون روایاتی که میگه ملاقات دو تا ختان یعنی دخول و باید در صورت دخول باید غسل کنیم، میگیم این حملش میکنیم بر حکم شرعی است. میگیم مراد حکم شرعی است، غسل شرعی است، یعنی بدون اون نمیشه نماز خوند، ولی اون حالت قبلی در صورتی که اون باکره باشد میتواند نماز بخوند. این غسل به خاطر نماز نیست، این غسل به خاطر تمیزی است که مؤمن پاکیزه است، مؤمن تمیز است. این مسئله تمام شد. مسئله دیگر مسئله احتلام زن هست، آیا زن محتلم میشه یا نمیشه؟ آب منی از او خارج میشه یا نمیشه؟ یه سوال، آیا زن مرد که محتلم میشه؟ مرد محتلم میشه، یه خوابی میبینه، یه کارایی تو خواب انجام میده، بعد هم آب منی ازش خارج میشه، این بهش میگن احتلام. آیا این در مورد زن محقق میشه یا نمیشه؟ عرض کردیم در صورتی که مرد محتلم میشه باید بره بدنش را بشوره. ما سوالمون درباره زن آیا محتلم میشه یا نمیشه، اگر محتلم میشه آیا باید بدنش را بشوره یا نشوره؟ این خروج جنابت از کل بدن مختص به مرد است یا شامل زن هم میشه؟ احتلام زن هم هست، آیا زن محتلم میشه یا نمیشه؟ جواب این است که بله، این محقق میشه، احتلام زن محقق میشه. لازم نیست هم در حال خواب، ممکنه در حال بیداری هم محقق میشه، خصوصا اگر مرد مثلا آمیزشی انجام میده، کارهایی انجام میده، ملاقاتی داشته باشند، اینجا حتی اگر دخول ممکنه در صورت عدم دخول هم این احتلام و خروج آب منی در صورت بزن محقق بشه. فرق منی مرد و زن اینه، منی مرد بیرون بدن خارج میشه، منی زن در داخل بدن در رحم او میریزد، و در بعضی موارد منی زن از بدنم خارج میشه، مانند خود مرد. بعضی زنهایی که شهوتشون زیاده و بهشون هر راقه میگن، این همینجوری مثل مرد منی ازش خارج میشه و قدرت میاد بیرون به این شکل. اگر منی خارج شده از بدن خارج بشه، اینجا همه میگن باید غسل کنه، باید غسل کنه، این واجب شرعی و واجب بهداشتی، بالاخره باید غسل کنه. و اما اگر آب منیش در رحم بریزه و از بدنش و بیرون بدن خارج نمیشه، آیا این جنابت محسوب میشه؟ شستن داره یا نداره؟ به خصوص اگر شهوانی شده زن، این حالت شهوت و لرزش و امثال اینا هم تکامل کامل برای او محقق شده مثل مرد، آیا اینجا باید غسل کنه، بدنش را بشوره، اون جنابتی که گفتیم، اون مواد سمی که گفتیم از کل بدن خارج میشه، آیا اینجا محقق بشه و محقق نمیشه؟ قانونش این است که فتوای فقها و قانون شرعی این است که میگن غسل نداره، غسل نداره. روایات ما این مسئله را تعلیل میکنن، مستفاده از مجموعه روایات این است که غسل داره، همون بلایی که سر مرد میاد سر زنم میاد، همون مادهی که از بدن مرد ترشح میکند از ماده از بدن زنم ترشح میکند، منتها یه علتی وجود داره که شارع این را واجب نکرده غسل کردن، و اون این است که هدف شارع این است که شهوت زنها بخوابه، فتور داشته باشه، تحریک نشه، قانونمند نشه. اگر قرار شرع این را اعلام کنه هر زنی که جنوب شده، مثلا محتلم شده، آب منی ازش خارج شده، میتونه باید غسل کنه، مسئله از کنترل خارج میشه. هر خانومی که هر کاری میکنه بعد میاد غسل میکنه، میگن چرا غسل میکنی؟ میگه محتلم شده. اینا یه بهانه بیاره. بعد اماما در روایات ما میفهم کی تحمل داره، خواهرش، دخترش، خانومش، میگه من خواب دیدم و دخم برم غسل کنم. با یه مردی مثلا حالا احساس لذتی هم کرده در خواب، البته من محتلم شدم میخوام غسل کنم، کی تحمل همچی چیزی داره؟ امامان پس مانعی وجود داره، فی نفسه این مقتضی موجوده. خلاصه بحث اینه باید بشوره به عنوان بهداشت، به عنوان تمیزکاری، ولی وجوب شرعی نداره. چرا وجود مانع؟ روایتش را میخونیم، روایتی از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه که میفرماید اتتو نساء الى بعض نساء النبی، خانم ها زنهای آمدند و نزد یکی از زنهای پیامبر، تحدثت هن، خب اینا با هم گفتگو داشتند، فقالت احدى نساء رسول الله، خب اینا با هم صحبتی کردند و این خانم آمد نزد پیامبر، ان هؤلاء نساء، این خانم ها آمدند مسئله دارند ولی خجالت میکشند، ان هؤلاء نساء جئنا يسألنك عن شيء، آمدن از چیزی بپرسند، يستحين من ذكره، خجالت میکشند این را بیان کنند و زبان جاری کنند، فقال پیامبر فرمود سوال کنند، ليسألن، فان الله لا يستحي من الحق، خداوند از حق خجال عبال حالت حیائی ندارد، الله لا يستحي من حق، حق دیگه حق در مسئله حق و در احکام شرعی دیگه حیا معنا ندارد. قالت این خانم این عرض کرد یقولن ما ترا فی المرأة ترا فی منامها ما یرى الرجل، شما چی میبینی؟ این حکمش چیه که اگر زن در خواب ببیند اون چیزی که مرد در خواب ببیند، همون محتلم بودن، محتلم شدن، هل علیه الغسل، آیا باید غسل کند؟ پیامبر فرمود نعم علیه الغسل، آره باید غسل کند، لأن لها ما اون، چون زنم آب داره، کما الرجل، مانند آب مرد است، ولكن الله ستر ماءها، ولی خداوند آب زن را مستور قرار داده، ظاهری نیست، و اظهر ماء الرجل، ولی آب مرد ظاهری است و بیرون بدن میاد، ولی آب زن ظاهری نیست داخل بدن، نعم علیه الغسل، بله این باید غسل کنه، لأن لها ماء، این هم آب داره، زنم آب داره، کما الرجل، مانند آب مرد، ولكن الله ستر ماء، آبش را پنهان کرد، و اظهر ماء الرجل، آب مرد را ظاهر کرد. فاذا ظهر منها ما يظهر من الرجل فلتغتسل. اگر آب زن ظاهر بشه، یعنی بیاد بیرون بدن مانند آب مرد، اینجا باید غسل کند. این مسئله اتفاقیه. اگر آب زن خارج شده، میگن غسل باید بکنه. بله، بعد میفرماید که در یه روایتی تتمه داره، ولا یکون ذلك الا فی شرارهن. این آب منی از بدن زن خارج نمیشه و ظاهر نمیشه وگر در شرار زن هستن. آیه بعد، خب به طور روایتی داریم هم مطلق است. به طور کلی میفرماید زن اگر انزال کرد و حالا امروزه به معنی میگن ارضا شده، زن اگر ارضا بشه و انزال کرد باید غسل کند، خصوصا اگر در خواب باشه و به صورت احتلام و خواب دیدن. در چند روایت راوی از امام سوال میکند علی المرأت ترا ان الرجل یجامع، در باره زن که در خواب میبیند که مرد با او مجامعت میکند، هم بستر میشود، فی النوم فی المنام فی فرجها، و او هم بستر میشه در فرج، حتی تنزل، تا اینکه زن انزال کند، امام میگه غسل بکنه و تفتس. در یه روایت دیگری فرد علیها غسلون، اون هم باید غسل کند، ولی به اونها نگوید غسل برو واجبه، ولی نگو غسل واجبه. ولا تحدثون ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علتن، و اونها نگید، اینا بهانه میگیرن، میره هر کاری میکنه، میاد غسل میکنه، میگه که چرا غسل میکنی؟ میگه من خواب دیدم. این قانون اسلام، زن اگر خواب ببینه بایستی بره غسل کنه. یه روایتی هم داریم که خیلی واضح دلالت دارد، روایت عبید بن زراره، قلت له، به امام عرض کردم، هل على المرأة غسل من جنابتها اذا لم يأتها الرجل، آیا بر زن واجب غسل کنه به خاطر جنابت در صورتی که مرد با او هم بستر نشود، یعنی به خاطر احتلام یا خروج منی در بیداری است؟ قال لا، امام فرماد نه. چرا نه؟ و ایکم یرضا ان یرا، کی از شماها به خصوص اینا که حال عربا بیش از اندازه غیرتیان، میگه کی از شماها حاضر ببینه او یصبر یا صبر کنه بر این مطلب، علا ذلك ان یرا ابنته، این که ببینه دخترش در غسل جنابت میکنه، او اخته یا خواهرش، او امه یا مادرش، او زوجته یا خانمش، او احد من قرابته یا یکی از فامیلهاش، قائمتن، ایستاده در غسل میکنه، واسده غسل کنه، تغتسل، فیقول مالکی چرا غسل میکنی؟ فتقول احتلمتو، من خواب دیدم مثلا مرد با من همچی کاری کرد. کی تحمل این معنی را دارد؟ ولیس لها بعلون، در حالی که مردم نداره، شوهرم نداره. سپس امام فرمود لا لیس علیهن ذالک، غسل کردن بر اونها واجب نیست. و قد وضع ذلك علیکم، فقط روی بر مردان وضع شده این حکم و تکلیف، که خداوند در قرآن فرماید و این کنتم جنبا فطهروا، این مال مردان است، خانم ها را شامل نمیشه، و این را به خانم ها، ولم یقل ذلك لهن، این به خانم، این خطاب مال خانم ها نیست. خیلی خوب، روایتی که دال است بر این است که زن غسل نکند مستفیض است، روایات زیادی است، یک دو تا نیست، روایات متعددی است، ولی در مقابل روایاتی هم داریم که دال است بر این است که زن در این صورت بایستی غسل کند. بله، چه در صورتی که با زن با مرد مثلا آمیزشی داشته باشد، چی در صورتی که آمیزش نداشته باشد و در خواب ببیند. بله، یه روایتی هم داریم تفصیل قائله، میگه اگر بر حال آمیزش این کار غسل واجب نیست، ولی اگر احتلام باشه، بله، اگر محتلم بشه غسل کنه، اگر محتلم نمیشه نباید غسل کنه. علی حال این مسئله را جمعش به اینه، آیا زن بالاخره غسل کنه یا نکنه؟ روایات ما مستفیضه، میگه واجب نیست. از مجموعه روایات استفاده میشه که این مشکلی که برای مرد به وجود میاد و این قذارت و کثافت برای زن هم هست، باید روایت این هم میگه باید بشوره بدنشه، ولیکن لا تحدثو انه به اونا خبر ندید، به اونا نگید. ما هم نکنیم این روایاتی که میگه غسل کند بر بهداشت و سلامتی و پاکیزگی است، به خاطر پاکیزگی این کار را بکنند. در چه صورت؟ در صورت عدم وجود اتهام، تهمت بهش نزنن. مثلا شوهرش نفهمه یا پدرش یا اینا را نفهمه، اگر کسی نمیفهمه چرا غسل نکنه؟ بالاخره جنابت جنابت است و آب مضر از تمامی بدن خارج میشه، چرا غسل نکنند؟ غسل کنند و انوار برای پاکیزگی، برای نظام بهداشت اسلام و بحث تمیزی است. ولی شرعن واجب نیست، چون بیشتر روایات ما میگه غسل ندارد، به خاطر نماز میتونه نماز بخونه حتی اگر غسل نکرد. پس این بحث بهداشت است، بحث تمیزی و پاکیزگی است، به این مقدار این روایات جمع بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.